بین‌الملل در سوئد و همچنین مهرداد خانساری تحلیلگر مسائل بین‌المللی و دیپلمات پیشین در لندن تا این موضوع رو به بحث بگذاریم بیشتر از زوایای مختلف. آقای خانساری به شما سلام میکنم. اول پیش از هر چیز بد نیست به این بپردازیم که با توجه به اتفاقات اخیری که افتاده آیا میشه به این رسید که چون همه جا صحبت از اینه که حتی آقای شاناهان صحبت کرده بود که یک اجماعی رو میخوان پدید بیارن درباره ایران، آیا فکر میکنید در شرایط فعلی با توجه به اینکه بریتانیا رو هم ما میبینیم که یک چرخشی در مواضع خودش صورت داده چون این اجماعی محتمل هست؟
و بستگی داره اجماع بین چه کسانی باشه. اگر آمریکا و بعضی از متحدین نزدیکش این اجماع خب امکانش خیلی بیشتره. شما میبینید بعضی از کشورهای عربی منطقه الان از آمریکا امروز خواستن که مثلا عکس العمل شدید علیه ایران نشون بده، ولی اون اقدامی که وزیر خارجه آمریکا کرده و پرونده رو خواسته که شورای امنیت بررسی بکنه و در سطحی که به اصطلاح اون کسان اون اجماع در اصل فقط منحصر به دوستان و نزدیکان آمریکا نیست، خب اون وقت بحث فرق میکنه، چون بعیده که مواضعی که دولت چین یا روسیه به خصوص در قالب شورای امنیت بخواد بگیره با اون چی که مقامات آمریکایی به اون اشاره میکنن همخوانی داشته باشه، به خصوص این که یک موضع کاملا روشن و شفافی هم که واقعا تمام زوایا رو به اصطلاح پوشش داده باشه از سوی مقامات آمریکایی و یا بریتانیایی ارائه نشون.
آقای بهرب شما چگونه فکر میکنید در این باره؟
والا من فکر میکنم که خب این اجماعی که صحبتش الان میشه بین همونطور که گفتن آمریکا و مخصوصا متحدان منطقه‌ایش هست، لااقل به لحاظ مثلا اعمال تحریم ها خب نسبت به دوره قبل از برجام اینا خیلی دارن با هم همکاری میکنن. منتها اینکه پرونده به شکل موفقیت‌آمیز به محکومیت ایران در شورای امنیت منجر بشه یا مثلا حالا بسیار بعیدتر از اون تحریم هایی در سطح سازمان ملل علیه ایران از در واقع به رهبری آمریکا اتخاذ بشه بسیار بعیده، چون همین الان هم مثلا با وجود این کشورهایی مثل آلمان مثلا تا حدی با آمریکا کنار اومدن در اعمال در واقع تحریم ها، با این حال مثلا همین قضیه حمله به نفتکش ها رو در واقع اون اتهامات علیه ایران رو رد کردن یا لااقل هم گفتن که اون مدارکی آمریکا ارائه کرده کافی نیست که ما ایران رو این وسط مقصر بدونیم و خب تلاش هایی هم الان صورت گرفته، یعنی تلاش های حاضر تشدید شده برای عملیاتی کردن اون سازوکار ویژه مالی که این لااقل این تجارت بشر دوستانه بین ایران و اروپا انجام بشه. این خانم هلگای شمیت معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا الان توی تهران هست، توی سفر منطقه ایش رفته تهران و سعی میکنن که این قضیه رو عملیاتی بکنه. بنابراین من حالا چین و روسیه و اینها هم داستانشون کاملا جدا هستش که بعید هست را بیان و هم در واقع هماهنگ بشن با آمریکا، بنابراین بعید هست که همچین اجماعی در سطح جهانی شکل بگیره. منتها خب تنش ها به شدت افزایش پیدا کرده مخصوصا در منطقه.
اجازه بدید از آقای خانساری بپرسم. آقای خانساری ما شاهد صحبت‌های بسیاری هستیم، یعنی تحلیل‌های مختلف این روزها ارائه میشه در خصوص نوع رفتاری که جمهوری اسلامی داره ارائه میده در منطقه بعد از این اتفاقی که برای نفتکش ها افتاد، اونم در شرایطی که شینزو آبه به ایران سفر کرده بود. آیا این خب برخی این رو ارتباط میدن به عوامل خودسر و برخی میگن که این الگوی رفتاری مثل آقای هاند الگوی رفتاری بی ثبات کننده ایرانه که و اون رو ربط میدن به الگوی رفتاری ایران و بعید نمیدونن که جمهوری اسلامی این کارو کرده باشه. با توجه به شواهد موجود آیا این احتمال وجود داره که مقام های ایرانی در چنین شرایطی دست به چنین عملیاتی زده باشن؟
خب ببینید به طور منطقی این یک نوع دیوانگی محضه که مقامات ایرانی علاوه بر تمام اقداماتی که در سنوات گذشته کردن با توجه به موقعیتی که امروز درش قرار دارن، به خصوص مقامات دولتی و حتی اون بعضی از اون کسانی که در اصل با مقام رهبری نزدیک هستند، اکثریت اونها بخوام دست به یک چنین اقدامی بزنن، اون هم به ویژه در زمانی که به هر حال اینا در شرف مذاکره با نخست وزیر ژاپن هستند و علارغم اینکه هر پاسخی رو که به پیام آشکار او دادن معلوم نیست که پشت پرده این مسئله داره چگونه دنبال میشه و اونها بخوان این ریسک رو بردارن که این روند به اصطلاح روندی که میتونه نهایتاً به داد اونها در وضعیت وخیمی که قرار داده رو به اصطلاح بخوان اون رو به هم بزنن. پس من احتمال خیلی کم میدم که مقامات رسمی مملکت آگاهانه دست به چنین اقدامی زده باشن. البته در درون این سیستم حکومتی و در میان نیروهای تندرویی که در به خصوص در سپاه قرار دارن همیشه این امکان هست که یک عده معدودی خودسرانه دست به یک چنین کاری زده باشن و خب این اگر یک چنین مسئله یک روزی مشخص بشه که واقعیت داره، خب این نشون میده که اون احاطه‌ای که همه فکر میکنن آقای خامنه‌ای از روی مسائل داره به اون معنا به هیچ عنوان نیست. ولی منطق دیکته نمیکنه که مقامات ایرانی در این مورد دخالت مستقیمی داشته باشند. دشمنان ایران توی منطقه زیاد هستند. امکاناتی که به خصوص با توجه به حرفایی که اون به اصطلاح کاپیتان اون کشتی ژاپنی زده که اصابت از هوا بوده و نه از طریق به اصطلاح مین و اینجور چیزا،
اشوه پرنده،
بله، یعنی اینا همه اینها به هر حال اون چی که آدم میتونه ازش نتیجه بر مبنای اطلاعاتی که امروز در دست ما هست بهش میتونیم به نتیجه گیری بکنیم اینست که این مسئله میتونه توسط خیلی عناصر دیگه که دست پرورده دشمنان ایران تو منطقه هستن صورت گرفته باشه، به خاطر اینکه ایران رو در این مرحله به اصطلاح وضعش رو وخیم‌تر بکنن. اظهارات آقای هانت وزیر خارجه آمریکا، خب بریتانیا وزیر خارجه بریتانیا یک مقداری خب میشه گفتش که این موقعیت رو تغییر داد، ولی باید در نظر داشت که او هم که این حرفایی رو که زده در شرایطی میزنه که درگیر یک سلسله انتخابات برای نخست وزیری بریتانیا است که میخواد خودش رو قوی و محکم نشون بده و احتمالاً این امکان هست که او در این راستا قلوف کرده باشه به دلایلی که کاملاً متفاوته و هیچ ارتباطی به موضوع ماجرای ایران و این اتفاقاتی که افتاده نداشته باشه.
آقای بهروه شما چطور فکر میکنید؟ فکر میکنید تا چند اندازه جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌ای که الان حضور داره رفتار منطقی انجام میده بنابر اون روش سیاست خارجی خودش؟
بله، ببینید دو تا تحلیل عمده وجود داره دیگه و گفتنش این وسط که دقیقا کار چه کسی بوده خب خیلی راحت نیست. تحلیل اول خب ایران رو مقصر اصلی میدونه، یعنی مظنون اصلی میدونه، اونم مبتنی بر این که خب به شدت تحت فشار هست و نمیخواد این فشار رو بی پاسخ بذاره، با این منطق که اگر من این وسط دارم رنج میبرم و فشار میکشم شما هم آسوده نخواهید بود، یعنی این یه هزینه‌ای باید بپردازیم. بعد در کنار این خب همزمانی این حملات با سفر آقای آبه یا این که بسیار پرمخاطره هست همچین اقداماتی، اینها احتمال این رو که ایران ما چنین کار رو کرده باشه پایین میاره. منتها این قضیه هم باید در نظر بگیریم که از قضا چون وجود این فاکتورها باعث میشه که بسیار دست داشتن ایران توی این قضیه نامحتمل به نظر برسه، همین خود این میتونه یک در واقع یک بخشی از محاسبات ایران باشه که خب اگر من این کار رو انجام بدم نامحتمل به نظر خواهد رسید پس انجامش بدم، میدونین، یعنی این که قابلیت انکار بالایی داره همچین چیزی. خب این یک تحلیله این وسط. تحلیل دیگه که من بود که در واقع مخصوصا بخش اعتدالی در ایران وزارت خارجه و دولت نیش تأکید داره، خب اینه که اینها همونطور که آقای خانزاری هم گفتن یک سری عملیات گمراه کننده ای هستن که دارن به ایران نسبت داده میشن تا کسانی یا بازیگرانی در منطقه که مشتاق یک جنگ تمام عیار بین ایران و آمریکا هستن به هدفشون برسن، خودشون رو قربانی جلوه بدن و این وسط ایران رو به عنوان عامل اصلی تنش و ترور و بی‌ثباتی معرفی بکنن. ببینیم هر دو طرف.
خب الان یه سوال اساسی پیش میاد، شواهدی که آمریکا ارائه داده تا الان و اون منطقی که جمهوری اسلامی به نوبه خودش فکر میکنه داره ارائه میده در رد اون، کدومشون الان بیشتر مورد قبول قرار گرفته و کدومشون بیشتر طرفدار داره در بین تحلیلگران، در بین حتی مقامهای سیاسی کشورها؟
ببینید بستگی داره به کشورش تا حد زیادی. مثلا آلمان، خب وزیر خارجه آلمان هایکو ماس گفت که این ویدئویی که در واقع پنتاگون یا سنتکام پخش کرده از اینکه این نیروهای سپاه روی قایق گشتی اینها میرن در واقع اون چیزی رو که بمب منفجر نشده یا ببخشید مین منفجر نشده لیمپت عنوان شده اون رو برمیدارن از روی کشتی، در این تشکیک کردن که در واقع اون صرفا کافی نیست، این نشون نمیده که الزاما سپاه اون رو گذاشته، چون آمریکا ادعاش اینه که اینها سعی میکنن که در واقع آثار جرم رو پاک بکنن با برداشتن اون مین از بدنه کشتی. بعد از طرف دیگه هم خب شرکت ژاپنی بنا به در واقع اون ادعای خود کارکنان کشتی گفته که کشتی کوکاکو کریتر، در واقع کشتی که داریم راجعش حرف میزنیم، اون از طریق هوا با اشیای پرنده مورد اصابت قرار گرفته. بنابراین واقعا خیلی پیچیده هستش که آدم بتونه راحت تصمیم گیری بکنه. منتها سوالی که مطرح کردین این که تحلیلگرها بیشتر به چه سمت در واقع گرایش دارن، تا جایی که من متوجه شدم لااقل در آمریکا، در فضای تحلیلی آمریکا بیشتر روایت آمریکا رو میپذیرن که در واقع ایران بوده چون بازیگر دیگری در منطقه نمیتونه در این حد این کار رو بکنه، مگر اینکه خب خود این کشت مثلا امارات یا اسرائیل یا مثلا عربستان خودشون تعمدن این کشتی ها رو هدف قرار بدن که خب هم اینها رد کردن هم آمریکا همچین اقدامی رو بعید میدونه.
اما خب در منطقه هم اجازه بدید اینو از آقای خانساری بپرسم که در منطقه هم ما شاهد یک اتفاقاتی هستیم، حالا جدا از تحلیلی که تحلیلگران دارن، جدا از صحبتایی که میشه، میبینیم یک گرایشی به اون سمت دیده میشه، حتی جایی که مثلا دبیر کل اتحادیه عرب با لحن ملایمی هم صحبت میکنه، میگه از برادران ایرانی میخواهم مسیر را تغییر دهند. یعنی به نوعی تلویحا آیا آقای خانساری اشارش به همین مسائله؟
من فکر نمیکنم اشاره او الزاما به همین به این موضوع که ما صحبتشو میکنیم باشه، چون او هم که در یک موقعیت متفاوتی قرار داره و برحال تمام کشورهای عربی رو به نوعی نمایندگی میکنه، محتاط‌تر حرف میزنه تا فرض کنیم مثلا وزیر نفت عربستان که نه تنها ایران رو محکوم میدونه بلکه خواستار این هستش که آمریکا فوراً دست به اقدام بزنه. یک نکته جالب دیگه که وجود داره این هستش که اگر دقت کنید در دو یا سه هفته پیش مقامات آمریکایی قبل از اینکه حتی اون موشک به سمت منطقه سبز بغداد به اصطلاح فرستاده بشه گفتن که اگر ایران یا هر گروه وابسته به ایران دست به اقداماتی بزنه ما علناً وارد عمل میشیم. خب اینا الان اومدن چند روزه که میگن که ایران مسئول این کار، شواهد دارن، فلان دارن، خلاصه خیلی حرفا در این راستا زدن، ولی مسئله رو به جای اینکه خودشون رفتن وارد عمل بشن این رو به شورای امنیت به اصطلاح بردن. پس این نشون میده، یعنی این میتونه نشون بده که اونها خودشون اون اطمینان 100% رو که باید داشته باشن ندارن و روی احتیاط به جای خودشون و اصلا برابر با حرفایی که قبلا زدن وارد عمل بشن، این موضوع رو به شورای امنیت ارجاع دادن. پس منظور من این هستش که هر کسی بنا به منافع و بنا به اون خواسته هایی که خودشون دارن، البته کشورهای عربی در منطقه از موقعیت ایران، موقعیت ممتازی که ایران امروز در عراق، سوریه، لبنان، یمن داره ناراضی هستند و خواستار این هستند که دست ایران به کلی از تمام این مناطق قطع بشه و دست به هر اقدامی هم حاضرن بزنن بعضی از افرادی که منافعشون روی خطه، که به هر طریقی شده با زور آمریکا، با پشتیبانی اروپا، هر کسی که بتونن در این راستا به کار بگیرن که به ایران لطمه وارد بکنن.
اما خب در برابر، اجازه بدید از آقای بهروش بپرسم، جمهوری اسلامی ایران چه ابزاری در دست داره در برابر آنچه که آقای خانساری ارائه دادن این تصویر؟
منظورتون این هست که در واقع در برابر این فشاری
در برابر فشاری که وجود داره در برابر کشورهایی که سعی میکنن به هر حال اجماعی رو علیه ایران
بله ببینین، کاری که جمهوری اسلامی میتونه بکنه، خب به هر حال یک بخشی از حکومت داره سعی میکنه راه دیپلماسی رو بره و تلاش میکنن که لااقل مثلا همین آقای ظریف اخیراً پیشنهاد معاهده، امضای معاهده عدم تعرض داد بین ایران و کشورهای منطقه از جمله امارات و عربستان و بحرین و اینها. در واقع از یک طرف ایران داره این راه دیپلماسی رو سعی میکنه پیش ببره، منتها اهرم‌های زیادی برای مقابله با این فشار غیر از بی‌ثبات سازی اگر واقع‌گرایانه بخوایم نگاه بکنیم نداره و الان هم به خاطر اینه، یعنی به خاطر این منطق، این درک است که خیلی ها این حملات یا این اتفاقهای مرموز رو به ایران نسبت میدن به این شکل که چون حالا مثلا صادرات نفت ایران داره به صفر میرسه، آمریکا این اواخر صنعت پتروشیمی، بخشی از صنعت پتروشیمی ایران رو مورد تحریم قرار داد، یا صنعت صنایع و معادن رو، فلگی سری فلزات رو، و قبل از اون هم تحریم ها رو، سپاه پاسداران رو، یعنی به شکل کاملا ممتد داره فشار رو روی ایران، فشار اقتصادی رو روی ایران افزایش میده. ایران گزین اهرم دیگری نداره غیر از این که یک هزینه ای رو به شکل غیر مستقیم، به شکل نه اینکه به شکل مستقیم وارد جنگ بشه، مثلا به شکل غیر مستقیم بر اگر نه بر آمریکا، لااقل بر متحدین آمریکا در منطقه تحمیل بکنه. مثلا اگر دقت کرده باشین، حملات حوثی ها این چند هفته اخیر علیه مواضع عربستان، مخصوصا در داخل خاک عربستان، به شدت افزایش پیدا کردن. همین اواخر موشک کروز زدن، همین دو سه روز پیش به فرودگاه ابها در جنوب عربستان. اینها رو بسیاری از ناظران و تحلیلگران در واقع پاسخ یا اون تلافی جویی ایران میدونن در مقابل این فشار عظیم اقتصادی و سیاسی که داره بر ایران وارد میشه.
اجازه بدید از آقای خانساری هم این رو بپرسم. آقای خانساری، شما فکر میکنید که نظر آقای بهروش رو صحیح میدونید در این که ایران ابزاری نداره به جز اون چیزی که ازش آقای بهروش به عنوان بی ثبات سازی نام میبرن از طریق نیروهایی که در منطقه داره، حالا نیروهایی که حمایت ازشون میکنه مثل حوثی ها یا حزب الله؟
به طور کلی به نظر من حرف ایشون درسته و مسئله این استش که ایران یک کارت هایی تو منطقه داره که میتونه از اونها برای اینکه بگه من وجود دارم و من میتونم با حضور خودم به هر حال اون خواسته های شما رو جلوشو بگیرم، به عنوان یک کارت دفاعی استفاده بکنه. ولی باید یک موضوع رو در نظر داشت و اون اینکه استفاده کردن از ابزاری که ایران فرض کنیم در سوریه یا یمن داره، با اینکه ایران بیاد و خودش رو در معرض یک خطر جنگی که امکان بردش رو نداره رو قرار بده، اینا با هم به کلی فرق میکنن. در 40 سال گذشته اگر ما دقت بکنیم رژیم ایران همواره روی یک مرزهای عبور کرده که به هر حال خیلی خیلی میتونیم بگیم در مقاطع مختلف خطرناک بوده، ولی هیچ وقت از اون حدی که باید اونورتر نرفته، یعنی تا اون دمش میره ولی کاری نمیکنه که به اصطلاح بازی از دست خارج بشه و کنترل خودش از دست خارج بشه. و این نظام اون چی که به هر حال چه آدم موافقش باشه چه مخالفش باشه قصد خودکشی نداره و اینجاست که هر تحلیلگری رو به فکر میاندازه که یعنی این امکان این که ایران رأساً دست به یک چنین عملی زده باشه که اگر ما بر مبنای اظهارات چند هفته پیش آمریکا بریم که میتونه زمینه رو برای جنگ باز بکنه، این یه خود بعید به نظر میرسه. ولی خب ایران
اما آقای خانساری بعضی از افراد به ویژه شهروندان ایرانی برخیشون اعتقاد دارن که جمهوری اسلامی در بعضی از مقاطع خودزنی کرده به نوعی.
خب ببینید من با این نظر نمیتونم بگم رو هم رفته موافقم، چون در موقعی که هر مسئله ای که به بقا و حیات نظام مربوط بوده اینها خیلی محافظه‌کارانه عمل کردن و همیشه میخوان این حالت تهاجمی رو برای خودشون حفظ بکنن ضمن اینی که از یک مرزهای عبور نکنن. و این با واقعیتی که ما در 40 سال گذشته در مقاطع مختلف شاهدش بودیم بیشتر تطبیق میکنه تا این صحبت‌های خودزنی و غیره و اینا که بیشتر جنبه اصطلاح میشه گفت شعار داره. شعار زیاد میده جمهوری اسلامی، همونطور که آمریکا هم داره علیه ایران شعار میده، ولی مسئله هستش که هر دو یک خط قرمزهایی رو رعایت میکنن و رعایت کردن. و این اقدام آقای پومپئو بعد از اظهاراتش که این پرونده رو به شورای امنیت ارجاع داد نمونه ای از این خط رعایت این خط قرمز است که بازی از دست خارج نشه و باید این مسئله بهش خیلی اهمیت داد.
اجازه بدید از آقای بهروش هم بپرسم. آقای بهروش شما فکر میکنید که جمهوری اسلامی به گفته ای آقای خانساری توان و هنر این رو در دیپلماسی داره که اجازه نده این بار هم بازی از دست بره یا از دست نره؟
بله ببینین، من یه نکته رو فقط اضافه بکنم که در واقع یکی از اهرم هایی که الان اهرم سیاسی هم هست که ایران در دستش داره اینه که تا حد زیادی مطمئن طرف مقابل جنگ نمیخواد، یعنی مثلا آمریکا تو این شرایط حالا ممکنه یک سری مثلا بولتون و پومپو یک سری در داخل آمریکا جنگ بخواد، مثلا ترامپ 2020 دوباره انتخابات داره، فقط یک جنگ کافی اتفاق بیفته و این دامنش گسترش پیدا بکنه تا کلی از آرای ترامپ بریزه. لااقل ترامپ به هیچ چیز هم فکر نکنه، به این قضیه فکر میکنه که 2020 رو دوباره ببره انتخابات رو. بنابراین ایران یعنی این یه ذره دلگرمی هست و باز دوباره این تحلیل رو تقویت میکنه که ممکنه ایران دست به کارهایی بزنه با این آسودگی خاطر که طرف مقابل دستش بسته است و در واقع حرکت رادیکال نخواهد کرد. منطقه همونطور که آقای خانساری هم فرمودن خیلی این خط بسیار باری، یعنی روی خط روی نخرا رفتن دیگه، ممکنه یه ذره این مرمور بشه، محاسبات به هم بخوره و مثلا یک جنگ ناخواسته این وسط پیش بیاد. منطقه توی بحث دیپلماسی من فکر میکنم ایران داره تلاشش رو میکنه که واقعا تنش‌ها پایین بیاد. اونجا طرف مقابل مثلا طرف آمریکا و متحدانش در منطقه واقعا این فشاری که اعمال کردن بسیار بی سابقه هستش و خب خودشون هم اونطور که گفتن امیدوارن مثلا این فشار به شورش داخلی بیانجامه یا در مقطعی به تغییر حکومت بیانجامه.
البته معمولا گفتن که هیچ گونه حمله نظامی نمیکنن و بارها درباره تغییر رژیم سعی کردند که صحبتی نکنن و این مسئله رو عنوان نکردن به صورت مستقیم که خواستار تغییر رژیم در ایران هستن.
درسته، سیاست اعلامی اون هست دیگه، معمولا یه تفاوتی قائل میشه بین سیاست های اعلامی و اعمالی به اصطلاح که در واقع هدف پشت پرده اینه که کشور رو تضعیف بکنن، از داخل یک شورشی رو ایجاد بکنن به خاطر افزایش نارضایتی ها و دعوا و اون بحث معروف. منتها مادامی که من خلاصه بکنم در واقع،
اگر خیلی خلاصه چون وقتم خیلی کمه،
بله بله، مادامی که آمریکا گام عقب بر نداره و یک ذره سزا نده، یعنی این فشار رو یکم کاهش نده، من بعید میدونم که راه پنجره دیپلماتیک این وسط باز بشه. همونطور که آقای خامنه‌ای هم توی صحبتاش با آبه شینزو آبه گفتش که من اصلا این طرف رو شایسته مبادله پیام نمیدونم.
سپاسگزارم از مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین المللی در لندن، و میثم بهروش، کارشناس روابط بین